الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله ده می‌فرمایند لا یجوز لمن نظره ماشیان او المشی فی حجه ان یرکب البحر و نهره ولو استر و الی لمانع فی سائر الطرق سقط ولو کان کذالک من الاول لم ینعقد ولو کان فی طریقه نهر او شط لا يمكن العبور الا بالمركب يجب ان يقوم فيه على الاقوى. فرمایند که در اونجایی که نذر کرده است حج ماشیان را، یا نذر کرده است مشی فی الحج را که در مسائل گذشته گفتیم، خب دو صورته. یک وقت میگوید لله علی ان احج ماشیان، اینجا متعلق نذر حج مقید به مشیه، و اگر بگوید لله علیه ان امشی الى بیت الله یا ان امشی فی طریق الحج، اینجا متعلق نذر صرف المشیه، و چون مشی دارای رجحانه لذا این نذر منعقد می شود. حالا در هر دو صورت، چه نذر کرده باشد حج ماشیان رو و چه نذر کرده باشد مشی در حج رو، خب چنین آدمی همون طوری که برای او جایز نیست که با ماشین و هواپیما و مثلا در زمانهای سابق با اسب و شبه اسب حرکت بکنه، پیداست که چنین آدمی با کشتی هم نمیتواند این راه رو طی بکنه، برای اینکه چه فرق می کند همه اینها با مشی منافات داره. مش معناش پیاده رفتن روی زمینه، همونطوری که رکوبه بر اون وسائل جایز نیست، رکوبه فی السفینه و علی السفینه هم جایز نیست. لذا چنین آدمی حق نداره که از طریق دریا سفر حج رو انجام بدهد. حالا می فرماید اگر اضطرار به این معنا پیدا کرد، تمام راه ها بسته شد، فقط راهی که باز بود عبارت از طریق دریا بود، حجم خب یا نذر کرده حج ماشیان رو و یا مشیه مثلا فی حجت الاسلام رو، اینجا می فرمایم سقطه. خب یک تقییدی در اینجا لازمه که ذکر بشود و اون این است که اگر مسئله حجت الاسلام باشه که به عنوان واجب فوری مطرحه و این هم نذر کرده که این سفر واجب الهی رو پیاده برود، خب اینجا اگر سایر طرق مسدود شد و ممنوع شد و راه انحصار پیدا کرد به راه دریا، اینجا ما میتونیم بگوییم که مسئله نذر کنار می رود و ساقط می شود وجوب وفاء به نذر. اما اگر مسئله حجت الاسلام نبود، حج نیابی فوری نبود، یک حج مستحبی بود و نذر کرده بود مشی الالحج الاستحبابی، که در این صورت فرقش با نذر ان یحج ماشیان یکی در همینه که در نذر مشی در حج استحبابی معناش این است که هر وقت که اراده کرد حج استحبابی رو انجام بده برش لازم باشد که پیاده برود، اما معناش این نیست که لازمم هست حج استحبابی رو انجام بده، چون اینکه نذر نکرده بود که ان یحج ماشیان، نذر کرده بود ان یمشیه الى بیت الله، و اگر حجش حج مستحبیه اینجا به واسطه نذر هم حج وجوب پیدا نمی کند ولو به عنوان وفاء به نذر. و اما در اون صورتی که نذر کرد ان یحج ماشیان، خب اینجا حتما باید حج رو انجام بده و پیاده هم برود. اون وقت بحث اینه که اگر امسال راه ها مسدود شد و تنها طریق دریا مفتوح بود، آیا ضرورتی دارد که این وفاء به نذر امسال تحقق پیدا بکنه؟ او که مقید نکرده بود حجش رو به هذه السنه، اگر مقید میکرد میگفت لله علی ان احج فی هذه السنه ماشیان، خب اینم میشد مثل حجت الاسلام که اگر راه ها مسدود میشد و راه منحصراً عبارت از راه دریا بود، اینجا میتونستیم بگیم وجوب مشی ساقط میشود. اما اونجایی که نذر مطلقه مقید به هذه السنه نیست، فقط گفته لله علی ان احج ماشیان، و شما هم که در بحث های گذشته فرمودید که در نذر مطلق یجوز التأخیر الى ظن الموت او الفوت که بحثش رو گذروندیم. خب حالا اگر امسال راه منحصراً عبارت از طریق دریا بود، ما بگیم که نه دیگه اینجا وجوب وفاء به نذر من جهت المشی کنار می رود، یا اینجا باید به انتظار آینده باشه. خب امسال راه دریا مسدود، راه غیر دریا مسدوده، و ممکنه سالهای دیگر راه های غیر دریایی، زمینی و هوایی مفتوح بشود. پس اینکه ما به طور اطلاق این معنا رو ذکر بکنیم که لوز تر الیه لمانع فی سائر طرق سقط، اینجا دیگه وجوب وفاء به نذر کنار می رود، وجوب المشی منتفی می شود. نه اینجا باید تفصیل در مسئله قائل بشیم. اگر اون حج مقید به اون سال باشه و راه منحصراً دریا شد ساقط می شود، اما اگر مقید به اون سال نبود یا اصولا نظرش به مشیه در حج تطوعی تعلق گرفته بود، اینجا ما نمیتونیم بگیم که به مجردی که راه منحصراً دریا شد مانعی نداره این مشی رو کنار بگذاره، از همین طریق دریا بره حج مستحبی انجام بده، چه ضرورتی اقتضا میکنه؟ آیا از کلمه لوز تر الیه میتونیم این خصوصیات رو استفاده بکنیم که شما از این کلمه لوز تر الیه این قیود و خصوصیات رو استفاده بکنید؟ اگر توانستیم از کلمه لوز تر و الیه این استفاده ها رو بکنیم مانعی نداره، اما اگر نتوانستیم این استفاده رو بکنیم باید در مسئله ما تفصیل قائل بشیم، بگیم به مجردی که راه منحصراً دریا شد این سبب نمیشه که وجوب مشی و وجوب وفاء به نذر کنار بره. ببینیم اون حجی که میخواد انجام بده عبارت از چه حجیه. اگر حج مقیده به فوریت شد این مسئله درش مطرحه، اما اگر مقیده به فوریت نبود دیگه ضرورتی نداره که این راه رو طی بکنه و وجوب وفاء به مش منتفی بشود. حالا در اینجایی هم که مانع وجود داره می فرماین مانع دو جوره. یک وقت این است که اون مانع از هنگام نذر وجود داشته منتها این نمی دونسته. اینجا اصلا باید تعبیر بکنیم به اینکه نذر منعقد نشده، نه اینکه تعبیر بکنیم به اینکه وجوب وفاء به نذر ساقط می شود. بین ساقط شدن و منعقد نشدن فرق وجود داره. اگر مانع از اول نبوده بعدن مثلا بر خلاف عادت این مانع پیش آمده، اینجا تعبیر میکنیم به سقوط وجوب وفاء به نذر که به مش تحقق پیدا میکنه. اما اگر مانع از اول امر وجود داشته راه منحصراً دریا بوده، مندا این فکر نمی کرده که راه انحصار به دریا داره، اومده نظر کرده مشی الی حجت الاسلام رو یا نظر کرده حج ماشیان رو. از اول باید بگیم که زمینه ای برای وجوب وفا نبوده و اصلا نظر منعقد نشده، برای خاطر اینکه یکی از شرایط نظر عبارت از تمکن و قدرت عقلیه است، به اون کیفیتی که دو سه بار بحثش ذکر شد. اما بحث مهمی که در اینجا هست، چون چیز بوده بر خلاف عادت بوده، البته اینم جای این شبهه هست که اون قدرتی که در متعلق معتبره قدرت فی ظرف الوفاء، نه قدرت فی حال نظر، لذا این احتمالم در اونجا هست که اونجا بگیم کشف از عدم انعقاد میکنه، لیکن خب حال این ثمره عملیهی برش مترتب نمیشود. فرع مهم این فرع آخره، فرع آخر این است که راه زمینی بازه. این شروع کرد به پیاده رفتن، لکن در وسط راه گاهی تصادفاً بعضی از شطها و رودخانه‌هایی وجود داشت که جز با مرکب و با سفینه و بلم امکان نداشت عبور از اون رودخانه و از اون شط. اما اگر امکان داشته باشه به این که مثلا با شنا برود، خب اون هم دیگه مشی فی الآب عبارت از همون شنا کردنه به همون کیفیت. بحث اونجاییست که در طریق یک رودخانه و شطی وجود داره که جز با سوار شدن در کشتی یا بلم امکان عبور از اون رودخانه و شط وجود نداره. خب حالا بحث در چیه؟ بحث در این است که خب این لا محاله باید سوار بشه بر اون کشتی یا بلم، و حالا که سوار شد مشهور اینجوری فتوا دادن، فرمودن که توی کشتی و بلم دیگه حق نشستن نداره، باید بایسته تا از این رودخانه عبور بکنه، حق نشستن وجود نداره. مشهور یک همچی فتوایی دادند و ظاهراً مستند فتوای مشهور یک روایتی است که تنها روایت در این بابه. این روایت رو صاحب وسائل در ابواب و وجوب الحج در باب 37 حدیث اول، این روایتی است که سکونی نقل کرده. سکونی همون اسماعیل ابن ابی زیاده که بعضیا تضعیفش کردند، لکن نوعاً میگن مع انه رجل عامیون لکن ثقه است. ایشون نقل کرده عن جعفر، به لحاظ این که عامیه از امام تعبیر به جعفر کرده، عن ابیه عن آبائه علیهم السلام عن علیان جریان از امیر المومنین صلوات الله علیه منقوله، عن علیان سئل عن رجل نظر ان یمشی الى بیت الله، سوال شد از کسی که نظر کرده مشی الى بیت الله رو به صورت پیاده، فعبر فی المعبر، بعد این مجبور شد به اینکه در معبر عبور بکنه. معبر همون کشتی و بلمی است که روی آب حرکت میکنه، در حقیقت مرکب آبی رو ازش تعبیر به معبر میکنن، لانه آلت العبور. فعبر فی المعبر، این خصوصیت آب بودن در عنوان معبر عقص شده، و الا در سؤال سائل مسئله آب مطرح نیست. اما فعبر فی المعبر، کلمه معبر شاهد بر این معناست، برای اینکه مرکبی است که منحصر به آب. خب حالا وظیفه این چیه؟ قال علیه السلام بر طبق این روایت، فلیقم فی المعبر قائما، این بایستد در معبر. قائما برای توضیحشه، شاید اگر این کلمه قائما نبود خیال میشد که فلیقم فی المعبر معنیش این است که وقوف بکنه در معبر، استقرار پیدا بکند در معبر. اما فلیقم فی المعبر قائما دیگه مطلب رو روشن میکنه که وقوفش در کشتی باید به صورت ایستاده باشه، حق نشستن در کشتی و بلم نداره. حتی یجوزهو، تا اینکه از اونجا بگذره و این فاصله آبی رو طی بکنه. خب این روایت هست. این روایت اولا از نظر سند به عقیده جمعی از محققین ضعفی درش وجود نداره، به لحاظ اینکه خود سکونی ثقه است و راوی از سکونی هم که معمولا اون نوفلی هست، اون هم حکم به وثاقت شده، به لحاظ اینکه در بعضی از کتب به عنوان توثیق عام این نوفلی مطرحه، لذا فی نفسه جمعی از محققین معتقدند که این روایت از نظر سند اشکالی درش وجود نداره. و اگر مسئله موافقت مشهور و استناد مشهور به این روایت هم وجود نداشت، معذالک چون روایت صحیح و سنده میبایست اخذ بشود. حالا اگر کسی هم از نظر سند مناقشه ای داشته باشه، خب ما میاییم همون استناد مشهور رو به این روایت، این رو جابر ضعف سند این روایت میدانیم، مخصوصا با توجه به اینکه بعضی از فقهای متقدم ادعای اجماع بر وفق این روایت کرده اند. لذا این که امام بزرگوار هم می فرمایند یجب ان یقوم فی علی اقوا، اینم ناظر به همینه که این روایت یا ذاتن دارای صحت سنده و اگر هم ضعیفت و سند باشه با استناد مشهور به این روایت جبران می شود ضعف سند این روایت. اما تعجب اینه که مرحوم سید در قرعه این روایت رو به لحاظ ضعف سند اصلا کنار گذاشته، فرموده است که این روایت رو ما نمیتونیم استناد به او بکنیم. بعد حالا یک راه دیگری رو ذکر کرده که در اون راه هم مناقشه میکنه، نتیجه مناقشه مرحوم سید در این روایت و در اون قاعده‌ای که بعد ذکر میکنه این است که نه، وقتی که وارد کشتی شد دیگه بخواهد بنشیند هیچ مانعی نداره، لازم نه نیست که در کشتی همینطور بایسته تا این فاصله آبی رو طی بکند. اما نکته‌ای در مفاد این روایت قابل توجهه که این نکته در کلام مرحوم آقای حکیم قدس سره مطرحه و اون نکته این است که خوب دقت بفرمایید، اصولاً کسی که نذر می کند که پیاده این راه رو طی بکنه در حالی که توجه داره به اینکه در این راه گاهی برخورده به بعضی از رودخانه های بزرگ میکنه، برخورده به بعضی از شطوط و انهار میکنه، آیا با توجه به این معنا این کیفیت نظرش چجوری بوده؟ آیا کیفیت نظرش اینجوریه که من پیاده بروم حتی اونجایی که رودخانه وجود داره، حتی اونجایی که یک شطی وجود دارد که امکان پیاده روی در اون نیست و حتی امکان شنا هم در او تحقق نداره و جز با مرکب و معبر نمی شود اون فاصله آبی رو طی کرد، آیا این آدمی که نذر می کند مشی الی بیت الله رو با توجه به وجود این رودخانه ها و شطوط این کیفیت نذرش چجوریه؟ اگر التزامش به این طوره که من حتی در اونجاییم که امکان مشی وجود ندارد باز هم ملتزم به مشیم، خب این نظر نسبت به اینها باطله، برای خاطر اینکه یکی از شرایطی که در انعقاد نظر مدخلیت داشت مسئله تمکن و قدرت عقلیه بوده و وقتی خودش میدونه که در رابطه با این شطوط و انهار قدرت عقلیه بر مشی وجود نداره، اگر اینها هم در محدوده نظرش داخل باشه ما باید حکم بکنیم به اینکه نظر منعقد نیست، حالا یا مطلقا منعقد نیست یا حداقل در رابطه با این شطوط و انهار انعقاد نداره، برای خاطر اینکه فاقد تمکنه و شرطیت تمکن در باب انعقاد نظر مسلمه. اما اگر از اول اصلا نظرش با توجه به این شطوط و انهار به این کیفیت بود، نظر کرد که پیاده برود، یعنی در غیر اون جایی که به رودخانه برخورد میکنه، در غیر اون جایی که به شط بزرگ برخورد میکنه، در اونجاها اونا دیگه خارج از محدوده نظر مشیه و اصلا داخل در متعلق نظر این قرار نگرفته. اگر نظرش به این نحو دوم باشه، خب این وقتی که سوار کشتی میشه چه ضرورتی داره که به ایسته؟ روی قاعده عرض میکنیم، روی قاعده چه ضرورتی داره که به ایسته؟ این نظرش به مشیه در محدوده غیر رودخانه و شطوط و انهار بوده. و وقتی که به رودخانه عظیم برخورد کرد، این دیگه داخل در متعلق نظر نیست. وقتی که داخل نشد، خب همونطوری که دیگران در سفینه جلوس میکنن، روی قاعده اینم باید جلوس بکنه. چرا این بیسته در حالی که دیگران نشستن؟ علل قاعده داریم عرض میکنیم. پس روی اون فرض اول نظر باطله، حالا یا مطلقا یا فی خصوص شطوط و الانهار. و اگر نظر باطل شد، لا یجب ان یقوم فی المعبر. روی فرض دوم هم که خارج از محدوده نظره، بازم لا یجب ان یقوم فی المعبر. لذا این روایت در حقیقت علا کلت تقدیرین یک حکم مخالف قاعده رو دلالت داره، یک حکمی نیست که بر وفق قاعده باشه، برای اینکه یا نظرش در این رابطه منعقد نیست، یا از اول این قسمت داخل در نظر نبوده. علاکل تقدیرین ضرورتی نداره علال قاعده که در کشتی بایستد و قیام بکنه. لیکن خب در عین اینکه بر خلاف قاعده است، اما اگر روایتی یا صحیحت و سند شد یا با کمک استناد مشهور اعتبار پیدا کرد، ما مجبوریم که بر طبق اون روایت فتوا بدیم، ولو اینکه بر خلاف قاعده هم باشه این روایت. این نکته‌ای بود در رابطه با این. حالا
بله،
خب باشه، از اول میخواییم بینیم نحوه نظرش چجوری بوده. یا ها مطلقا خب باطل نسبت به این مقدار، حد اقل نسبت به این مقدار سقط هست دیگه، مثل همون چیزی که در فرع اول گفتیم. وقتی سقط شد دیگه چرا بایسته؟ خب اگه وجوب وفایی هم بوده، حالا رفت کنار، تمام شد دیگه. ایستادن برای چی؟ مرحوم سید می‌فرماید که اینم عرض کنیم که این مسئله تمام بشه، اگر کسی به قاعده میسور تمسک بکنه، اون قاعده‌ای که در اصول ملاحظه فرمودید، المیسور و لا یسقط بالمعسور، که خب در اون قاعده هم بحث و کلام فراوان وجود داره، مرحوم سید در تطبیق این قاعده بر فتوای مشهور اینجا مناقشه می کنند. می فرمایند ما اگر بخواییم میسور رو ملاحظه بکنیم، میسور المشی عبارت از چیه؟ در حقیقت که انه این طوره، در مشی سه خصوصیت وجود داره. یک خصوصیت این است که انسان روی زمین قرار گرفته، یک خصوصیت عبارت از این است که انسان قائم علی الارض، یک خصوصیت این است که متحرک هم است. کأن فی المشی سه تا خصوصیت: کونه علی الارض قائما، متحرکن. مرحوم سید میگه اگر شما بخواید به قاعده میسور تمسک بکنید و بگید المیسور لا یسقط بالمعسور، خب معسور همون خصوصیت اوله، کونه علی الارضش معسوره، برای خاطر اینکه حالا آب وجود داره و مثلا شط و رودخانه وجود داره. اما چرا خصوصیت تحرکش رو کنار میگذارید؟ در نتیجه مرحوم سید میخوان بفرماین که اگر ما به قاعده میسور بخواییم تمسک بکنیم، لازمش این است که این توی کشتی نه تنها بایسته، بلکه همش هم در حال حرکت باشه، ای کشتی رو از اینجا شروع کنه بره تا آخر رو برگرده، که این دو خصوصیت که عبارت از خصوصیت قیامه و خصوصیت حرکته، هر دو خصوصیت باید رعایت بشه. چرا شما فقط مسئله قیامش رو مطرح می کنید، مسئله تحرک رو چرا مطرح نمی کنید؟ لکن خب اولا قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور خودش حرفهای فراوانی از نظر هم اصل اعتبارش و هم دائره و مجرای قاعده المیسور، برای اینکه اینطور نیست که المیسور لا یسقط بالمعسور انقدر عمومیت داشته باشه که بگیم مثلا اگر کسی آب وضو به اندازه ای نداره که هم عرض می شود غسلتان تحقق پیدا بکنه، فقط به اندازه این که صورتش رو غسل بکنه آب وضو داره، اما برای شستن دست ها یا یکی از دست ها آب وضو نیست. بیاییم به قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور تمسک بکنیم، بگیم یک وضوع این چنینی از این تحقق پیدا بکنه. لذا برای مجرای این قاعده هم باید خصوصیتی در نظر گرفت. علاوه چیزی که به ما فعلا مربوطه اینه که مسئله میسور بودن و معسور بودن رو ما باید به عنوان یک مسئله عرفی تلقی بکنیم. آیا کسی که پیاده روی زمین نمیتواند برود به لحاظ اینکه اینجا آبه و کشتی وجود داره، آیا از نظر عرف میسور مشی عبارت از این است که در کشتی راه برود، یا قیام عبارت از میسور المشیه، یا هیچ کدام از اینها؟ اصلا مش اینجا میسور نداره، مش دیگه امکان نداره، دلیلی نداریم هر جایی یک چیزی معسور شد باید کنارش یه میسوری هم وجود داشته باشه. آیا از نظر عرف وقتی که مشی معسور شد، آیا للمشی المعسور میسوری وجود داره. اگر به عرف بخوایم مراجعه کنیم، عرف میگه نه، مشبود حالم نیست دیگه، لا یکون للمشیه میسورن به عنوان القیام، حتی اگر حرکت هم بکنه در کشتی، اون قیام مع الحرکه هم لا یکون میسورن للمش، این مغایرون للمشیه. مثل این آدمایی که مثلا با قطار حرکت میکنن که معمولا خب توی این راهروهای قطار مسافرین خسته میشن و مشغول پیاده روی میشن از این طرف به اون طرف، آیا ما میتونیم عنوان میسور المشی به اینها بدیم؟ میتوانیم بگیم اینا یک قسمت و یک مرحله ای را از مشی که به عنوان پیاده است در راه طی کردن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اینها در راه روی قطار هی از این طرف به اون طرف می رفتن. پس یک مرحله از مشی که عبارت از پای پیاده است، این به دست اینها و به عمل اینها انجام گرفت. یا اینکه عرف اصلا اینا رو با هم مغایر میدونه. کسی که سوار قطار شد هزارم در قطار متحرک بشه، این قیام و تحرک مغایر با مشیه و اصولا مرتبه ای و درجه ای از مشی شناخته نمی شود که ما بهش عنوان میسور بدیم. لذا دلیل ما منحصرا روایتم، ولو این که برخلاف قاعده است لازم العمل، برای خاطر اینکه مشهور بر طبق این روایت عمل کردند، امام بزرگوار هم علال اقوا همین مفاد روایت رو ذکر کردند. تا شنبه انشاءالله.